صحیح.
ببینیم متأسف،
یعنی صنایع دستی کارشناسان متخصصی نداره؟
نه
داره، تشخیص بده.
داره، ببینیم برای خودشون یه شیشه ساختن،
یه چارچوب
آره،
بنا
که
کردن.
از این این بعد حتما بره یه جای مصوب بشه دوره برگرده. خب قصه اینجاست که با نوآوری خیلی خیلی موافق نیستن. دو اینکه همه دنیا صنایع دستیش، ببینید صنایع دستی دو بخشه، یه بخشش هنرهای سنتیه
بره.
که طرف سالی یه بار یه کار انجام میده،
صحیح،
بسیار هم نفیس. اما صنایع دستی یعنی صنعت و دست،
بله،
یعنی تولید انبوه. خب حالا این تولید انبوه چند تا نیروی متخصص توی کارگاه میتونه باشه؟ دو تا سه تا ها.
صحیح.
پس باید تکنولوژی ورود کنه. ما تا صنایع دستیمونو با تکنولوژی تلفیق نکنیم، عصر، بازم میگم عصر تلفیقه. تلفیق هنر هم یه جورایی تلفیق هنرهای مختلف با هم
بله،
میتونه
بله.
راهگشا باشه دیگه. اما تکنولوژی باید ورود کنه، چون ما باید بتونیم به تیراژ برسیم.
درسته، درسته. خب حالا این سوالی که شما پاسخ دادید، ما ژاپن به این مثال بذاریم که بله. از کشورهایی که تونسته با قرار دادن هنر سنتیش در کنار آموزه‌های هنر و صنعت مدرن گام‌های موثری در مسیر استفاده از صنایع دستی بکنه، در شکوفایی اقتصادش بکنه. اگه آسیب شناسی شما بخواید بکنید، فکر می‌کنید مشکل کجاست؟ این نگاه هنرمند، البته فرمودید به یه بخشش، آیا نگاه هنرمند هم در این مسئله دخیله که میترسه از اون چارچوبی که براش تعریف شده پاشو فراتر بذاره، یا سرمایه گذاری هایی در خصوص صنایع دستی انجام نمیشه که بازارهای صنایع دستی رونق پیدا نمیکنه، به خصوص در خارج از کشور، حتی در داخل؟ نظر شما چیه؟
هر
حال نوگرایی در صنایع دستی تلفیق اتش داره به یه عرض کنم هنر و هنر مدرن و هنر پیشین هر دو.
عرضم به خدمت شریف شما که من تحقیقی عرض میکنم، همون کشوری که فرمودین ژاپن، آثار نفیسش سر جاشه.
بله.
خب حالا اگر قراره از روی گلدانی ساخته بشه، این دیگه صنعتیش، اونا صنعتیش کردن. خب یعنی صنعت و دست رو به واقع اجرا کردن، به دلیلی که بتونن اون گلدون اورجینال رو تبدیل به هزاران گلدون دیگر کنن.
بله.
صنایع دستی که داره صادر میشه از دنیا در دو بخش، یک کالای نفیس، دو کالایی که تولید انبوه میشه. بخش تولید انبوهش تکنولوژیکه خانم.
بله.
یعنی شما هیچ وقت نمیتونی که کالای تولید انبوه شده ژاپنی رو صرفاً با دست ببینی، یعنی 100% اومده تکنولوژی رو وارد کرده.
درسته.
و چون شما میدونی که بزرگترین و شلوغترین نمایشگاه هدایای دنیا در ژاپن
ژاپنه. بله.
خب
بله.
که این از بسته‌بندی شروع کرده تا خود ایونت هایی که در واقع اجرا میکنه و خود اون صنایع دستی که عرضه میکنه. خب این وقتی میاد تو هدایا، در نتیجه فقط المانی فکر میکنه، یعنی میگه این شکل و طراحی ژاپنیه اما ماشین تولید کرده.
بله. یعنی معرفی میشه اون هویت ملی اون کشور.
دقیقاً. و این که یه سوالی که کردین از آقای وفای نمایشگاه، ما نمایشگاهامون هم بلا تکلیفن. نمایشگاه معنیش نمایش دادنه.
بله.
خیلی از نمایشگاهایی که ایجاد میشه بیشتر بازارچه است. خب؟
قرفه است. قرفه میزنن.
آره.
داره.
و متاسفانه کمتر توش صنعتگر وجود داره.
صحیح.
بیشتر شاید واسطه وجود داره. که من البته معتقدم که واسطه یعنی بازاریاب، چون همه اقتصاددان‌های دنیا میگن که شما اگر تولید انبوهی بکنی و بیاد برسه دم در کارگاه، تازه 40% کارو انجام دادی.
صحیح.
از اونجا به بعد یعنی بازاریابی.
درست.
از اونجا به بعد یعنی فروش، و الا این کالا میمونه رو دستت.
بله.
خب این اهمیت داره، یعنی ما باید تولید رو با بازاریابی تلفیق کنیم.
بله، تولید بازاریابی و تولید بازاریابی. بله. و تولید. بذارید همین سوال شما آیا اضافه میخواید کنید در ادامه صحبت های آقای امیری، یا اینکه من سوال دیگه از شما بپرسم؟
نه، سوال دیگه بپرسید،
چون احساس کردم اشاره میخواستید کامل توضیح دادن. بله. اینا. خب به جناب آقای وفایی خواهش میکنم بفرمایید که آموزش در صنایع دستی چقدر نقش داره برای رونق این هنر صنعت.
خیلی خوبه. من خودم یکی از افراد هستم که تو آموزش ورود کردم، الان دانشگاهم تدریس دارم این رشته رو.
چقدر خوب.
و خیلی مخاطب داریم، ولی خب میان آموزش میبینن، اما بعد از آموزش جایی نیست که یا امکاناتی نیست که بخوان برای خودشون یک کاری انجام بدن، بازاری فراهم بکنن. اینم باز به هدف من باید بشه. ما آموزش رو میدیم، کسانی که علاقمند هستن مخاطب هستن آموزش میدیم، اما بازار هدف ندارن، یعنی هدف من نیستن. یا آموزش میدن میخوان از کشور خارج بشن، یا اینکه نه
که برن ارائه بدن اون
بله،
کشور.
بله دقیقاً، چون این هنر رو به این شکل دارن از کشور خارج میکنن.
بله، و باید حمایت هم بشه.
باید حمایت بشه. بشه.
حالا البته در مورد همین حمایت رو با صحبت میکنیم. 10:34 نه 35 دقیقه است. شماره تلفن 2265-2525 که بارها تکرارش میکنم، برای شما تولید کننده عزیز صنایع دستی و برای شما مصرف کننده گرامی صنایع دستی 3637 هم فراموش نکنید. یه نکته ای رو که خانم یگانه همیشه به من متذکر میشن که یادتون نره بگو، منم چشم میگم، ایشون فرمودن که من بگم به شما تولید کنندگان عزیز، در هر عرصه‌ای که فعالیت دارید، در هر حوزه‌ای که هستید، اگه میخواید کالای خودتون رو معرفی بفرمایید، از سابقه کاریتون بگید، رزومه به ما بدید که شنوندگان ما خواهان کالای شما باشن. با توضیحاتی که میدید میتونید به 3036-37 پیامک بزنید، خودتون رو معرفی کنید و بگید حوزه کاریتون چی هست، یا تلفن بزنید 2265-2525. حتما از شما دعوت به عمل میاد که در برنامه حضور به هم برسونید. خیلی متشکرم از شما.
دوم خرداد ما روز جهانی صنایع دستی و هنرهای سنتی را به دوستداران و علاقمندان و همه فعالان در صنایع دستی تبریک میگویم. از قدیمیترین و پرپیشینه‌ترین فعالیت‌های بشری صنایع دستی است. صنایع دستی تأمین کننده بسیاری از نیازهای بشری بوده و در بخش اقتصاد و همچنین تأمین نیازمندی‌های جوامع مختلف و درآمد روستایی کشور نقش حساس و تعیین کننده داشته و دارد. با مراجعه به آمار صنایع دستی هر کشور می‌تواند فرهنگ مردم آن کشور پی برد. صنایع دستی تنها یک کالا برای مبادله نیست، بلکه خصوصیات فرهنگی و ویژگی‌های اقوام گوناگون است که از طریق مبادله این کالاها به دست می‌آید. من خودم در محل زندگی و روستایی که زندگی می‌کنم به این حرفه اشتغال دارم و با برگ نخل و پیش نخل سبد درست می‌کنیم، زنبیل می‌بافیم، باد بزن درست می‌کنیم، کلاه دوره‌ای می‌بافیم و به فروش می‌رسانیم و الحمدلله درآمد خوبی نیز داریم. و روستاییانی که در مناطق مختلف کشور زندگی میکنند نیز میتوانند با بکارگیری مواد اولیه که در محل زندگیشان یافت میشود به صنایع دستی بپردازند و ضمن کاستن از میزان مهاجرتها به داخل شهرها موجب افزایش درآمدهای خود نیز بشوند. شهرواز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان داراب.
متشکرم از شما آقای حقیقت. بریم سراغ پیامک. 939-450-19 گفتن که تکنولوژی صنایع دستی دنیا توسط خود هنرمندان و دانشمندانشون مثل هنرشون خرج شده، ما هم باید جایگاه هنر و صنعت خودمون رو پیدا کنیم. نجفی، آقای خانم نجفی از اصفهان گفتن که مجسمه برنزی تولید کردم، روی اون قلمزنی کردم، همراه با نقاشی ایرانی بردم صنایع دستی که مجوز تولید بگیرم. گفتن اینا ریختگری و صنایع دستی نیست و باید با دستگاه تولید بشه تا صنایع دستی باشه. ببینید ما با کیا برخورد داریم میکنیم. میانجاد میرزایی از میانجاده کرج گفتن که متاسفانه صنایع دستی کپی خارجی زیاد داره که در بازار داره جولان میده. مهدی فعال فرش از نیشابور گفتن چه خوبه توی هر صنفی و به خصوص صنایع دستی اتحادیه‌ها بیشتر فعال باشن در آموزش، بازاریابی، صادرات و دیگر موارد. همه پیامکاتون رو میخونیم و همه تلفن‌هاتون رو بررسی میکنیم. یه گزارش دیگه هم لیلا علاقه من تهیه کرده برای این بخش از برنامه که به اتفاق میشنم.
یکی از فروشگاهی هستیم که یک دختر خانومی نمیدونم دنبال چی میگرده، از این قفسه به اون قفسه. سلام صبحت بخیر.
سلام صبح شما هم بخیر.
دنبال چی میگشتین اینجا؟
صنایع دستی.
خب همش صنایع دستی، دنبال چی میگشتی؟
مارک صنایع دستی که مال خودمون باشه.
مگه نیست؟
میدونین بعضی از صنایع دستی مشابه داره، به خاطر همین پوششون که مارکاشون هست یه نگاه میکنم ببینم مال کشور خودمون هست یا نه.
چی مد نظرته؟
برای هدیه میخوام، بعد یه مجسمه چوبی میخوام.
چرا برات مهمه که مجسمه چوبی که حاصل دسترنج یک هنرمند ایرانی هست واقعا ایرانی باشه؟
به خاطر اینکه وقتی که خودمون صنایع دستیمون به این حدی هستش که میتونیم صادر بکنیم، برای چی باید یه مارک دیگه رو بخرم؟ خب خودمون خیلی صنایع دستیای خوبی داریم که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. وقتی که من میتونم با خریدن یه مجسمه یه صنایع دستی که مال خود هنرمند ایرانی هستش بتونم بهش کمک بکنم که این راهو ادامه بده، چرا باید پولمو بذارم داخل جیب خارجی‌ها که اونا کارشون رو ادامه بدن، باعث کسب و کار اونا بشه، یعنی کسب و کارشون زیادتر بشه،
باعث رونقه.
بله رونقشون بشه. خب همین کار رو برای ایرانیای خودمون انجام بدیم.
قیمت ها چطور بود؟
قیمت ها بالا،
حاصل دسترنج
ارزش داره. اما ارزش داره، میدونین وقتی که کیفیت عالی بخوایم قیمت بالا رو هم باید در نظر بگیرین دیگه، هرچی کیفیت میره بالاتر قیمت هم بالاتر میشه.
خب خیلی عالی، روز صنایع دستی است. به همه هنرمندانی که با دستشون هنر میآفرینند و در قالب یک کالا و یک محصول عرضه میکنند و ایجاد اشتغال میکنند خدا قوت میگیم، تبریک میگیم و ممنونیم از تمام افرادی که میگردند براشون مهمه که کالای ایرانی تهیه کنند و بابت کارگر و کارفرمای ایرانی پولشون هزینه کنند. چیزی می‌خواستی بگی؟
بله، براشون مهمه که ایرانی بخرن. میدونین
چی براشون مهمه؟
ماها برامون مهمه که ایرانی بخریم، اما وقتی یه کالایی تولید بشه که اصلا نه کیفیت داشته باشه نه اون چیزی که آدم دلش میخواد و وقتی میبینیم ورژن خارجیش انقدر خوب باشه، خب خارجی رو ترجیح میدیم.
متاسفانه.
بله.
امیدوارم که تولید کنندگان هم اینو مد نظر قرار بدن که کیفیت کارشون همیشه در اولویت باشه، چرا که مصرف کننده ها خواهان خرید کالای با کیفیت ایرانی هستند. خیلی متشکرم از شما.
ممنونم.
اینجا کالای ایرانی، هم شما با هم راه باشید.
در مورد صنایع دستی داریم صحبت میکنیم با آقای امیری و آقای وفایی که از تولید کنندگان مجرب صنایع دستی هستن. آقای وفایی، آیا طرحهایی برای اشتغال در گردشگری و صنایع دستی وجود داره یا خواهد داشت؟
بله میتونه باشه، میتونن کارگاهی صنایع دستی رو شناسایی بکنن، با تور لیدرها صحبت بکنن، اصلا توریست‌ها رو میتونن اونجا بیارن از نزدیک ورشاپ‌ها رو ببینن، هم میتونن یادگاری داشته باشن، همینم که به اصطلاح با هنر ایرانی بیشتر آشنا میشن.
یعنی اقدامی هم شده جناب آقای امیری در این زمینه؟
چند تا از اساتید این کار کردن که کارگاهاشون رو امکاناتی براش فراهم کردن که پذیرای بعضی از تورها هست.
بله.
خب ولی این هنوز فراگیر نشده. در اینی که اصلا
آقای چند سالی هست در مورد این مسئله صحبت میکنند ولی وارد حیطه عمل نشدن.
این یه واقعیتیه که تا یک نفر میاد یه طرحی رو بررسی میکنه و آماده میکنه، پستش عوض میشه، نفر بعدی میاد رد میکنه.
صحیح.
اینه که اگر یک نفر بدونه که 10 سال میخواد سر اون پست بمونه، شاید بتونه عملی کنه افکارشو. اما خب قطعا مدیران اگه ماندگار باشن اتفاق میفته، ولی نیستن، ماندگار نیستن.
درسته. آقای امیری، از اونجایی که امروزه تنش زدایی در عرصه روابط بین الملل هدف اصلی آغاز ارتباط جهانیه، آیا صنایع دستی میتونه به عنوان ابزار فرهنگی قوی نقش مهمی در این تنش زدایی و گسترش صلح جهانی ایفا کنه؟ از میزان اهمیت دیپلماسی صنایع دستی چقدر سیاستمدارای ما آگاهی دارن؟ آیا کاری هم در این زمینه صورت گرفته؟
عرضم به خدمت شما که بله، ببینین وزارت امور خارجه خب کلن هدایایی که توی روابطش میده خب صنایع دستی ماست، اما متاسفانه یه چیزی اونجا وجود داره که من خیلی واضح نمیتونم بگم چون ممکنه بار حقوقی داشته باشه، اونم اینه که انتخاب آثار انتخاب سلیقه‌ای است، انتخاب کیفی نیست، انتخابی نیست که بخواد هنر ایرانی رو خیلی معرفی کنه. یک روابطی وجود داره تو خرید اون آثار که اصلا ممکنه حتی خیلی هم کار قوی نباشه.
خود رایزن‌های فرهنگی ما نمیتونن کمک بکنن که بگن فرض کن اینجا طالب این کشور طالب این گونه محصولات هست.
رایزنی‌ها با برگزاری هفته‌های فرهنگی خیلی خوب تونستن تو این چند سال هنر ایرانی رو هم بلاز فرهنگی هم صنایع دستی معرفی کنن. خب اما خب از آنجایی که میدونین الان اقتصاد اوضاعش خوب نیست، خب کسری بودجه هایی که وجود داره این هفته های فرهنگی هم
بله.
کم شده. مسئله اینجاست که باز هم تحقیقی میگم، ببینیم من توی ترکیه نزدیک 12 رشته صنایع دستی ما رو به نام خودشون دارن ثبت میکنن. یعنی اصلا ریشش مال ماست. ببینیم ما نگرانیم
مثل چی؟ کلمه.
مثل خاتم
بله،
مثل شیشه‌گری ما، مثل بعضی از دستبافت های ما به خصوص فرش
بله
و گیلیم که اصلا نقشمایه هاش ایرانی است و این قابل اثباته. حتی یک نوع معرق ما داره اونجا کپی میشه به صورت خیلی وسیعی و مدعی هستن که اصلا مال اونا هست، اصلا ما نمیتونیم ادعای کنیم.
درست.
لعاب کاشی، حتی یه نوع کاشی رو جدیدن چند ساله دارن روش کار میکنن که این کاشی ابتدا اصلا کاشی مال کاشانه، اسمش روشه.
درسته.
و اتفاقی که افتاده این که ما کم کم صاحب حتی عناوین هم نخواهیم بود.
صحیح.
چه برسه بگیم پس این یه نجیه بدی داره.
بله.
چیه؟ این که وقتی من اثر هنری ایرانی رو میبرم میگه ما هم داریم، پس نیازی احساس نمیشه بهش.
صحیح.
میبینی وقتی شما ترکیه مشابه کار من داره میزنه با بسته بندی بسیار خوب، با بیوگرافی خوب، با یک شناسنامه خوب داره ارائه میده، در نشته اصلا کالای من متقاضی نخواهد داشت.
درسته.
این ضعف ها باید برطرف بشه.
فکر میکنید دیپلومات های ما چقدر بینم واقعا؟
خیلی. ببینید هم ورزشکارهای ما میتونن
بره.
اگه یادتون باشه تو یک بازی رسمی ایران به کاپیتان آلمان آقای دایی
بله.
یک قلمزنی و یک فرش هدیه داد.
درست.
و این چقدر تأثیر داشت توی تبلیغات برای صنایع دستی ما. یا وقتی میبینیم که سیاستمدارای بزرگ پاشون رو روی فرش ما میذارن و حتی بزرگترین امضاهاشون رو پشت صندلی میکنن که روی فرشی هست که ایرانیه، این باعث افتخاره، خیلی مؤثره، چون رسانه هم روی این افراد خیلی تمرکز داره.
بله همینطوره.
و این عرض کردم وقتی فیلم هندی رو عرض کردم
بله، همه صنایع دستی خودشون در اون فیلم ها لحاظ
بله،
شده
لحاظ شده. اما ببینیم ما رونمایی نداریم.
بله.
سال هاست از آثار رونمایی نمیشه. سال هاست. یه روزی من به یکی از متولیان گفتم که خبری رو داده بودن که ما انقدر ایکس تومن هزینه کردیم، حفاری کردیم و آثاری رو از زیر خاک بیرون آوردیم. خب من هنرمند قصه خوردم. چرا؟ چون من الان زنده ام. من الان زنده ام. تو 100 سال دیگه 100 برابر اینو باید هزینه کنی کار من از زیر خاک در بیاری. خب الان بخر که منم
یا به نمایش گذاشته بشه در از طریق نمایشگاه های مختلف
بله
که برای
بله.
شما ایجاد میکنن بتونید.
چرا میرین خاک میگردین؟ ما بیرون خاکیم هنوز.
خب آقای وفایی، سهمی که صنایع دستی در تولید ناخالص ملی داره از سهم خودروسازی و صنایع پتروشیمی خیلی بیشتره. میبینیم که سرمایه گذاری های کلانی هم در این دو بخش صورت میگیره. گفته شده برای ایجاد هر شغل در صنعت خودرو به بیش از 700 میلیون سرمایه گذاری نیاز داره. ولی در حوزه صنایع دستی، حالا من نمیدونم، من اطلاعاتی رو که کسب کردیم، مطالعه کردیم، فقط تنها 15 میلیونه. چه اتفاقی باید بیفته که به ارزش تولیدات صنایع دستی ما پی برده بشه تا این بازار یه تکان بیشتری بخوره، تا رونق تولید صنایع دستی محقق بشه؟
بفرمایید.
اگر شما هم در ادامه صحبتی دارید میتونید بفرمایید.
خب همونطور که خودتون فهمیدین سهم صنایع دستی کمه. با بعد رو سندسی کار بشه، عرض کردم صدا سیما بعد روش کار بشه، همونطور که آقای امیری فرمودند سینما بعد ورود کنه، ورزشکارا بعد ورود کنن، خود دیپلمات‌ها بعد ورود بکنن. منتها متاسفانه ما نداریم، ما سندسیمون هممون سلیقه‌ایه و هممون هم چون دچار یه بحران شدیدی شدیم، هممون یا تعطیل کردیم یا خزیدیم، یه گوشه‌ای داریم فقط خودمون رو زنده نگه می‌داریم. متاسفانه ما نتونستیم جایگاه خودمون رو مخصوصا تو هنر شیشه‌گری اونجایی که باید داشته باشیم نداریم هنوز. باید متولیامون کمک بکنن این رشته‌ها احیا بشه تا خودشو.
حالا بجز مسئله این که تبلیغات بکنن در زمینه صنایع دستی، دیگه چه کمک هایی میتونن به شما بکنن که در شیشه‌گری در ایران رونق پیدا کنه؟
حتی بازاریابی، ما مشکل بازاریابی داریم. ما میتونیم تولید بکنیم اما بازار رو نمیتونیم بشناسیم. ما با یه دست چند تا میشه هندونه برداشت. ما فقط میتونیم تولید بکنیم، بازارمون رو متقابلاً کمک بکنه، ایجاد نمایشگاه، ایجاد
یعنی
بازار.
خب شما هم قدمی بر نمی‌دارید برای اینکه بازار داخلی و خارجی رو بشناسید؟ آیا نمایندگانی رو ارسال نمی‌کنید به کشورهای دیگه؟
امکانات شما نداریم، ما امکاناتمون انقدر
ما نباید بکنیم
اصلا تو هیته کار ما.
یعنی اگر فرض کنید یک هماهنگی بین شما و دولت انجام بشه، فکر نمی‌کنید این کار سریع‌تر به نتیجه برسه؟
ما اولا که صنایع دستی بخش عمده‌اش مشاغل خانگیه.
بله
بله، مشاغل خانگی یا خانوادگی. ببینین، ما باید متهمیم به این که ایده پردازی بکنیم، طراحی کنیم، به بخش نو برسیم. خب
بله،
اینو انجام میدیم، انرژی از ما گرفته میشه، بعد اینو به خط تولید برسونیم، اینم انرژی میگیره، بعد چجوری به بازارش برسیم؟
فکر میکنید اتحادیه ها، تشکلات، انجمن ها میتونن به شما کمک
کنن؟ اصلا وظیفه اتحادیه هاست، اما نه نمیکنن.
ببینید من توضیح بدم خدمتتون، اصلاح میکنم.
خیلی زمان اندکی برای بله. این بخش، چون بخش دیگه هم دارین، یه دقیقه بیشتر فرصت نیست.
در زمان گذشته خود سازمان صنایع دستی هنرمندان رو شناسایی میکرد.
بله،
میاد مواد اولی در اختیارشون میذاشت، سرمایه در اختیارشون میذاشت، بعد محصول میگرفت، خودش بازاریابیش هم کرد. رونق صنایع دستی هم بالا بود و صنایع دستی هم تو کل کشور
این واقعیت ها.
بله،
ولی الان هیچی نیست. ما خودمون میایم مواد اولیه که میخوایم تو داخلی تولید داخله صورت میدیم، سفارش میدیم، میخوایم بریم تحویل بگیریم، تا بریم تحویل بگیریم ارزش افزوده پیدا میکنه.
بله،
ما نمیتونیم قیمتمون، نمیتونیم تصدیق بکنیم. به خاطر همین ما جایگاه خودمون هنوز به اونجا که باید برسه نتونستیم برسونیم.
باید بریم به سمت بازارهای جدید. یعنی چی؟ یعنی نتورک مارکتینگ، یعنی اینترنت.
بله،
یعنی سایت ها.
البته خیلی از سایت‌ها در این زمینه هم فعال هستن.
بله بله، در به خصوص بازاریابی شبکه‌ای بسیار میتونه کمک کنه به فروش صنایع دستی ما.
خیلی خیلی متشکرم از شما. خیلی دلم خواست بیشتر سوال از شما بپرسم، چون سوالات بیشماری از شنوندگان عزیز از شما پرسیدم، ولی چه کنیم که زمان بسیار محدوده، چیزی نداریم بگیم غیر از تشکر و موفقیت در کارتون و رونق تولید صنایع دستی برای شما بزرگواران و تبریک به مناسبت روز جهانی روز صنایع دستی به شما عزیزان. یه چیزی هم اعلام کنم که آقای امیری خودشون خواننده هستن، هنرمندن و یه کاری رو دیشب تموم کردن در رابطه با صنایع دستی. من ازشون تشکر میکنم و باشون خدافظی میکنم، ان شاءالله استفاده خواهد شد از آهنگهای شما. متشکرم آقای وفایی، متشکرم آقای،
سلامت باشین،
خدا نگهدار.
سوال این است که آیا مطرح کردن اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی به معنای این است که ما یک حرکت مقطعی می‌خوایم انجام بدیم؟ چون حالا کشور دچار تحریم و دچار فشار و دچار جنگ اقتصادی است، همچنانی که مثلا هیئت‌های فکر و عمل برای مقابله با جنگ اقتصادی تشکیل میشه، حالا این سیاست ها رو برای این ابلاغ کردیم؟ جواب این است که نه، به هیچ وجه اینجوری نیست. این سیاست ها سیاست های بلند مدت است، برای امروز هم مفیده، برای دورانی که هیچ تحریمی هم ما نداشته باشیم مفیده.
تا تحقق شعار سال، رونق تولید، آن هم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، مستلزم اقداماتی است که بسیار پیچیده تر از شرایط عادی خواهد بود. مقاوم سازی اقتصاد در این شرایط جز از مسیر تقویت و رونق بخشی به تولید محقق نمی شود. رونق تولید در این شرایط نیازمند یک نگاه سیستمی و همه جانبه است که اصلاحات ساختاری جدی را طلب می کند. کارشناسی جناب آقای حجت الله هاشم‌بیگی رو بشنویم، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام.
طبیعیه که وقتی که شرایط تحریم پیش میاد، خیلی از فعالیت‌هایی که به صورت عادی در اقتصاد یک کشور قابل حل هست ممکنه مقداری پیچیده بشه. در شرایط تحریم اون کشورهای تحریم کننده اقداماتی رو انجام میدن که فعالیت رو برای اقتصاد سخت میکنن و نیاز به این داره که یک عزم و اراده قوی در تمامی ارکان نظام و نهادهای مختلف وجود داشته باشه که بشه در برابر این شرایط ایستاد. و همونطور که عرض کردم در بخش‌های قبلی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که ابلاغ شد شاید با این هدف که ما بتونیم در شرایط فشارها و تحریم بتونیم مقابله کنیم و اقتصادمون از هم پاشیدگی درش ایجاد نشه. مقاومسازی اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی جز از مسیر تولید و رونق بخشی به تولید محقق نمیشه. بسیاری از واردات ما تحت تاثیر تحریم ها هست، به خصوص کالاهای واسطه این مواد اولیه که ما باید تلاش کنیم که این کالاها رو در کشور خودمون تولید کنیم. قطعاً در شرایط تحریم رونق تولید سخته، ولی آنچه که وظیفه ما هست اگر به درستی انجام بدیم مقدار زیادی از مشکلات قابل کاهش هست. ما در شرایط تحریم یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که اعتماد رو در واقع به تولید کنندگان برگردونیم و تولید کنندگان بتونن به راحتی در این فضا فعالیت بکنن.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
پوشش انقلابی رمز شعار ساله، سالی که افتخارش تولید و اشتغاله. دست همو میگیریم با اتحاد و امید، میریم به سمت قله، سمت نگاه خورشید. دوباره جون گرفته یه حرکت جهادی، یه موج انقلابی، رونق اقتصادی، رونق اقتصادی.
چقدر خوبه که برای رونق تولید در کشور به زیر ساخت‌های فرهنگی و فرهنگسازی توجه وافر داشته باشیم. ممنون که همراه برنامه کالای ایرانی بودید که هدفش رونق تولید ملی ماست با معرفی تولید کنندگان گرامی در این برنامه. فردا در مورد گازهای روکار میخواییم با شما عزیزان شنونده صحبت کنیم. تلفن 30000 نه پیامک 30367 و تلفن 2265-25-25 برای شما تولید کنندگان عزیز هم هست که خودتون رو بخواید معرفی کنید از طریق همین برنامه که پیامک بزنید یا تلفن کنید. متشکرم. خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، radioiqtisad.irib